انجام بدیم همین در واقع واحد راکد رو میتونیم فعال بکنیم برای در واقع جذب سرمایه هزاران میلیارد دلار. ایرانیان مقیم خارج از کشور ثروت دارند. ما اگر این هنر رو به خرج بدیم، ایرانی خودمون هستن دیگه، هموطن ما هستن، یه تضمینی رو به اونها بدیم که آه سرمایه‌تون رو آوردید داخل کشور مورد حمایت هستید.
بله.
و اینو بتونیم در دعوت بکنیم، یه کمیته‌های ویژه تشکیل بشه، باشون مذاکره بشه، صحبت بشه، اصلا جدای از سرمایه خارجی، سرمایه ایرانی خودمون، سرمایه‌ای که در کشورهای منطقه وجود دارد و اونها اگر احساس حمایت بکنن واقعا میان. این در واقع اتفاق ضروری است که بیافته. ضمن این که من معتقدم که ما باید در امر صادرات یک آزاد راه داشته باشیم، یک جاده هموار داشته باشیم، در امر واردات برعکس، به راحتی اجازه ندیم محصولی که در داخل کشور تولید میشه مشابه خارجیش بیاد. فعلا برعکسه.
بله.
یعنی جاده در واقع صادرات بسیار پر فراز و نشیب و مشکل داره و برعکس واردات خیلی راحت صورت میگیره. بنابراین
باید دکتر ما یک دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی هم بفهم.
من عرضم خلاصه بکنم.
بله.
اگر ما این اصل رو بپذیریم که اقتصاد نیازمند برنامه ریزی هم نکته که حضرت آقا فرمودن و زنجیره فعلی از حلقه هایی تشکیل می شود که برخی از اونها بدون تردید معیوبه و نریم دنبال اصلاح فوری حلقه های معیوب زنجیره اقتصادمون، من تصورم اینه که نباید انتظار یک معجزه و یک تحول جدی داشته باشه. بنابراین اولین گام اینه که این در واقع جسارت رو و این شجاعت رو دولت داشته باشه که در واقع این اصلاحات رو و این رفع موانع رو که خود استقام فرمودن انجام بدن تا ما شاهد یک جاده همواری باشیم برای تحول جدی در اقتصاد ملیمون.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر بروجردی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با جناب علی خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر تحرک اقتصادی در روزهای آغازین در واقع ریاست جمهوری جدید در ایران. آقای دکتر علایالدین بروجردی از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش با ما همراه بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی متشکریم از همراهیتون. همین که ارتباطتون برقرار هست با دکتر سید نظام الدین موسوی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس، تا نقطه نظرات و صحبت‌های ایشون رو هم بشنیم در خصوص مراسم تحلیف که فردا در مجلس برگزار خواهد شد. آقای دکتر موسوی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی توضیح می‌فرمایید که مراسم فردا با چه جزئیاتی است و چگونه برگزار خواهد شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما. خب همونطور که مستحضر هستید، بعد از مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب، مراسم تحلیف یا ادای سوگند برگزار میشه در مجلس که مطابق اصل 121 قانون اساسی این مراسم به هر حال هم وجه نمادین داره برای انتقال، در واقع نشان دادن انتقال مسالمت آمیز قدرت اجرایی در کشور و هم وجه حقوقی داره بابت ادای سوگند رئیس جمهور. فردا چهارشنبه، فردا پنجشنبه 14 مرداد که مصادف است با سالگرد صدور فرمان مشروطیت، ساعت 17 بعد از ظهر این مراسم در محل مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. خب از مدت‌ها پیش تمهیداتی اندیشیده شده بود برای برگزاری این مراسم با توجه به اهمیتش و حضور میهمانان خارجی و رسانه‌های خارجی در مراسم. ستاد تحلیف در مجلس شورای اسلامی با حکم ریاست محترم مجلس شکل گرفت با حدود 13 کمیته، مباحث مختلفی مطرح شد و انشالله فردا این مراسم با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. البته خب با واسطه شرایط کرونا طبیعتاً ما باید موارد بهداشتی و پروتکل‌های بهداشتی رو مد نظر قرار می‌دادیم و لذا در دعوت میهمانان به ویژه میهمانان داخلی ما محدودیت‌هایی داشتیم. حدود 115 مقام رسمی از 73 کشور جهان فردا در مراسم شرکت می‌کنند. حدود 10 نفر در طراز سران کشورها و رؤسای کشورها هستند، 20 رئیس مجلس، 11 وزیر امور خارجه، به همین تعداد وزرای دیگر، همچنین رؤسای هیئت‌های پارلمانی، رؤسای کمیسیون‌ها، شخصیت‌های مهم اجتماعی، نمایندگان مذاهب مختلف و ادیان بزرگ، همچنین رؤسا و نمایندگان 11 نهاد و سازمان بین المللی و منطقه‌ای از اتحادیه اروپا، اوپک، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه بین المجالس اسلامی، اتحادیه بین المجالس آسیایی، سیکا و سایر نهادهای بین المللی در این مراسم حضور به هم خواهند رسوند و انشالله حدود 175 خبرنگار و گزارشگر داخلی و خارجی که تقریبا از 30 کشور دنیا اهالی رسانه دعوت شدن این مراسم رو پوشش میدن و انشالله طبق اصل 121 قانون اساسی خب مهمانان داخلی هم ما داریم، رئیس قوه قضاییه علاوه بر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی هم مطابق قانون اساسی در جلسه حضور دارن، به اضافه در واقع مهمانان برجسته، شخصیت‌های مهم کشوری و لشکری هم در مراسم حضور خواهند داشت. انشاءالله مراسم فردا رأس ساعت 17 برگزار خواهد شد و رئیس جمهور محترم سوگند یاد خواهد کرد و مراسم تحلیف به جا آورده خواهد شد. البته در حاشیه این مراسم که خب از گردم میهمانان خارجی متعددی حضور دارن، طی دیروز، امروز، فردا و پس فردا در واقع ملاقات‌های دو جانبه‌ای بین میهمانان خارجی و شخصیت‌های خارجی که حضور دارن در کشور و سفر کردن به کشور ما با همتایان داخلی خودشون در واقع ملاقات خواهند کرد و تعاملات فیمابین رو بررسی و انشالله برای گسترشش بحث خواهند کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. شما نگاهی داشتیم به مراسم تحلیف که فردا در مجلس برگزار میشه. آقای موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه بود. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما در ارتباط باشید، یا یعنی اینکه از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا است تا نوای رادیو گفتگو شنونده ای رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی بشید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو 19:39 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص ایجاد مرکزی برای مرجعیت علمی مقابل با تهدیدات زیستی میخواییم صحبت بکنیم. طرحی که از طرف شماری از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده، حجت الاسلام احمد حسین فلاحی از امضا کنندگان این طرح و عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه هستن. حاجی فلاحی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض خیر دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. حاجی فلاحی، توضیح در مورد این طرح می‌فرمایید که اساساً این طرح به دنبال چه هست؟
بله، همونطور که اشاره کردید، خب طرحی که چند ماه پیش به مجلس پیشنهاد داده شد از طرف طراح این طرح بنده هستم با دوستانی که در بسیار نهادهای امنیتی و زیستی در واقع کار میکنن، در حدود 12-13 تا بند هست، ماده هست که پیشنهاد دادیم. با توجه به وضعیتی که الان داریم در کشور در خصوص کووید 19 و مسئله کرونا که در طول بیش از یک سال و نیم گذشته متاسفانه هنوز هم راه های دقیق انتشار و همچنین بحث درمان و چگونگی انتشار و حتی داروهایی که الان پیشنهاد داده شده در راه حل مشخص و صحیح ارائه نشده و این نه اولین تهدیدی است که بشر رو گرفتار کرده و نه آخری خواهد بود. همیشه این تهدیدات در زندگی بشر وجود داره. ما شاید کلمه بیوتروریست رو خیلی ها شنیده باشن که
بله،
از بحث بیوتروریست با استفاده سو استفاده از عوامل بیولوژیک در واقع به دست میاد که اینها در طبیعت وجود داره که ارعاب یا حرکت انسانها یا نابودی دامها گیاهان رو ما بر میخوریم که یک زمانی میبینیم دامها رو نابود میکنه، یک زمانی در مشکلات گیاهان به وجود میاد و یک زمانی هم این مخاطرات بر علیه انسان میاد اثر میکنه که همه اینها رو ما بهشون میگیم تهدیدات زیستی. چون زمینه اینها در طبیعت وجود داره و امکان دستکاری وجود داره و اینها دیگر روند نظامی عبور کرده. امروز الان دیگه با مقابله با کشورها صرفا در بحث نظامی با سلاح‌ها نیست و صرفا هم در استفاده از این تهدیدات از طریق شیمیایی و میکروبی نیست، اینا اومده در عوامل دیگری از مسائل دیگه مثل اقتصادی الان در واقع شروع شده و بحث سلامت انسان مسائل دیگه است که به وجود اومده که مستقیما اثرش در عرصه اقتصادی هم هست. شاید یک زمانی الان با عوامل متعددی که دارن انجام میدن و
بله،
چیزی که وجود داره شاید یک زمانی بیاد که اصلا جنگ هایی که در جهان اتفاق میفته دیگه اصلا به کشتارهای خونین منجر نشه، ولی تو این جنگ ها زیرساختای اقتصادی رو از طریق عوامل مختلف نابود میکنن. مثل خیلی از بیماری هایی که اتفاق افتاد برای دام ها در سالهای گذشته، یک سری از دام ها نابود شدن، الان اومده سراغ انسان که البته نه عرض کردم اولین آخری، ما قبلا آنفولانزای خوکی، بیماری سارس، الان کووید 19، همینجوری در واقع در طبیعت ادامه داره. وقتی هم که اینا رو دستکاری میکنن از طریق عوامل ویروسی و باکتریایی و هنگلی، اینا دیگه از کنترلشون هم خارج میشه. ما بخاطر اینکه این مسئله وقتی وارد کشور ما شد، یک مرجعیتی برای تشخیص وجود نداشت، یک جایی که به عنوان یک مرکز علمی باشه که همه به اونجا اعتماد کنن، گروه علمی داشته باشیم، هم رو درمانش، هم رو پیشگیری، هم روی بحث الان واکسن که چندین مورد واکسن رو ما الان در جامعه خودمون داریم، هم بحث این که آمادگی برای این قبیل تهدیدات در آینده وجود داشته باشه، ما مرکز علمی برای این کار نداشتیم. لذا پیشنهاد داده شد که یک مرکزی رو به عنوان مرکز مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور، که اینجا خب شخصیت‌های علمی که حداقل شخصیت‌هایی که در اینجا مستقل میشن، ما طرحی که انجام دادیم حدود 68 نفر ما نیروی متخصص رو تو این مرجع باید داشته باشیم تو این مرکز. حتی مرکز ایجاد شده، منتها ما میخوایم قانونیش بکنیم که بر اساس قانون اون ضمانت اجرایی داشته باشه و همه نهادها به این مرکز اعتماد بکنن از لحاظ قانونی و بتواند همین ها رو پیشبینی بکنه در آینده این گرفتاری ها وجود نداشته باشه که
بله،
یک نیم داره میره. ما هنوز در این که چجور میشود از یک خانواده، یک مثلا مادر بزرگی میاد کرونا میگیره، اون یکی اصلا بیماری زمینه ای نداره، میره پرستاری اون میکنه، بیماری رو میگیره و فوت میکنه، اون یکی که بیماری زمینه ای داره درمان میشه، همینجوری در یک خانواده شما میبینی که در واقع اتفاقات مختلفی میفته
بله،
و هنوزم در واقع تشخیص داده نشده علتش چیه.
ما یک دقیقه آقای دکتر فلاحی فرصت داریم.
بله، ما به هر حال نیاز داریم به یک مرکزی سرفصل‌های آموزشی رو هم ما پیشنهاد دادیم به وزارت علوم که این سرفصل ها انشالله برای در واقع بحث آموزشی هم آماده بشه. ما چند تا قسمت داریم که حالا تو تر به خاطر ضیق وقت من دیگه فرصت نمیشه که ما چند تا قسمت رو داریم تو این تر که پیشبینی کردیم در همین قانونی که در این مواد مختلف آوردیم.
بله.
مثل در واقع دبیرخونه شون شبکه فناوری در بحث گروه‌های مرجع مثل تهدیدات زیستی و جانوری به انسانی، سامانه‌هایی که در اونجا باید مستقر بشه، همه اینها توی این قانون اومده دیده شده که انشالله مرکز پژوهش‌های مدبر روش کار کرده، نظراتش رو داده و نهادهای مربوطه هم نظراتشون دادن، بیاد انشالله در کمیسیون مربوطه هم کار بکنیم
انشالله
مرکز سریع‌تر به داد این وضعیت تهدیدات زیستی کشور انشالله برسه.
خیلی متشکرم حاجی فلاحی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. از زن شنونده نگاهی داشتیم به طرح مقابله با تهدیدات زیستی، صحبت‌های حاجی فلاحی رو شنیدیم از امضا کنندگان این طرح و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. و 46 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه که اختصاص داره به خشم صهیونیست‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در اعزام نماینده به ایران برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری. آقای دکتر حسن لاسیردی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب لاسیردی سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عادی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر
بخیر دارم در خدمتتون. خیلی متشکرم. آقای لاسیردی، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ضمن لفاظی و ایراد تام علیه ایران حضور نماینده اعزامی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف در تهران رو یک اقدام چاپلوسانه از جانب این اتحادیه قلمداد کرده و در واقع این نشون دهنده به حال خشم صهیونیست‌ها از این اقدام اتحادیه اروپا است. از نگاه شما چرا به حال امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی نسبت به حضور هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران انقدر واکنش نشون میده؟
ببینید، با توجه به اینکه به صورت تغییر حاکمیت، تغییر دولت شکل گرفته و آقای رئیسی به عنوان یک چهره شناخته شده انقلابی مورد در حقیقت وسوخ مردم قرار گرفته و رأی آورده و از طرف دیگر با توجه به عمل کردی که ایشون در جایگاه های مختلف نظام داشته، به طور مشخص رژیم صهیونیستی بر نمی تابد این جایگاه و این مسئولیت و این انتخاب رو و داره تلاش میکنه که در فرایند انتقال قدرت و همچنین در اصطلاحاً مشروعیت بخشی و موضوع مهم توجه به این اتفاق بزرگ در ساحت نظام جمهوری اسلامی ایران اخلال ایجاد کنه. لذا اگر شما ملاحظه می‌فرمایید که در رابطه با اعزام نمایندگان کشورهای مختلف و حتی سازمان‌ها مثل اتحادیه اروپا در حقیقت رژیم صهیونیستی ناخرسندی می‌کنه و موضعی خصمانه می‌گیره، نشون دهنده خصم رژیم صهیونیستی و سیاست‌های خصمانه نسبت به اصل نظام جمهوری اسلامی و منتخب مردم است. نکته دوم شاید برگرده به نوع نگاهی که نظام جمهوری اسلامی ایران و منتخب مردم در طور رژیم صهیونیستی داره. در صورت جناب آقای رئیسی مواضع صریح رو در رابطه موجوده رژیم صهیونیستی و جنایات و دیگر مسائل رژیم صهیونیستی داره و این خودش میتواند نکته دیگری باشه. در این حال مستدل است که رژیم صهیونیستی در حال حاضر در منطقه ما و اتفاقاتی که داره میفته خودش رو یکی از اصطلاحاً طرف‌های همه درگیری‌ها و همه نزاع‌ها می‌داره، برای اینکه بتواند تو این فضا نقش آفرینی کنه و به نوعی عقب نمونه از فرایند نزاع‌ها و کشمکش‌های منطقه‌ای و اصطلاحاً دخیل باشه و بگه من هم سری در سرها دارم، تلاش می‌کنه در همه مسائل منطقه‌ای به نوعی کنشگر فعال باشه. پس اگر رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده در موضوع اعزام هیئت‌ها برای تحلیل موضوع خصمانه می‌گیرن، اولا عرض کردم از تفکر خصمانه است در سیستم سیاسی اونها و دیگر در رابطه با نوع نگاهی است که هم به نظام جمهوری اسلامی و هم به منتخب مردم دارند.
بله آقای لاسیردی، از نگاه شما با توجه به حال نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش فرمودن که تجربه در واقع دولت قبلی در ارتباط با غرب به حال تجربه یا آینه عبرتی است به تعبیری. از نگاه شما اولویت سیاست خارجی دولت 13 در عرصه منطقه‌ای چه باید باشه؟ خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من کوتاه عرض می‌کنم این مطلب رو، نقل قولی از جناب آقای درفتی هستش که ایشون می‌فرمایند در تو مسائل منطقه‌ای ایشون به ایجاد ارتباط و در حقیقت تسهیل روابط با همسایگان همت دارن و به نظر می‌رسه که به اصل با توجه به شناختی که مجموعه نظام و همچنین کارگزاران احتمالی دولت آینده خواهند داشت، موضوع ارتباط با همسایگان و ارتقا و تسهیل روابط به نظرم میتواند بخشی از مشکلات ما رو در منطقه حل کنه و همچنان که همسایگان رو میتواند به موضوع ارتقا روابط و همچنین همزیستی ترغیب و تشویق کنه.
بله، خیلی متشکر از شما جناب دکتر لاسچردی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگه.
خدا نگهدارتون. مش از شنونده نگاهی داشتیم به موضوع خشم صهیونیست‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در اعزام نماینده به ایران برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری. آقای دکتر لاسچردی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی هم اختصاص داره به رصد اخبار پیرامون مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری در ایران. دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر داوودی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام آقای افتری، خدمت شما همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکر. آقای دکتر داوودی، واکنش های رسانه های خارجی به برگزاری مراسم تنفیذ در روز گذشته و مراسم تحلیف که قرار هست فردا در تهران در مجلس برگزار بشه چگونه بوده؟
ما صفت واکنش رو از این رسانه ها در واقع دیدیم. قبل از در واقع مراسم تنفیذ، حین مراسم تنفیذ، یعنی همون 4-5 ساعت هولوش مراسم، و امروز که روز بعد از در واقع مراسم تنفیذ هست، هر کدوم از این هم یک سری شاخص های خاص خودش رو داشت. اما شاخص های عمومیش رو اگر بخواییم از کنیم متوجه به زمانی که داریم، میشه اینجوری در واقع به بحث ورود کرد. اولا قبل از مراسم تنفیذ سعی کردم که حد اکثر تلاششون رو برای بالا بردن شرط توقع و نیاز در واقع مخاطب انجام بدن، یعنی رفتن به سمت ایجاد توقعات کرده، در واقع بحرانی کردن خود مراسم قبل از در واقع اجرا، و یک پکیج کاملی از تمام مشکلات بشریت از ابتدای تاریخ تا الان که این رو در ذهن مخاطب در واقع آوردن که مخاطب احساس کنه مراسمی داره برگزار میشه که این مراسم قاعدتا قرار سرفصلی بشود در حل تمام این مسائل به یک باره. این کاری بود که در واقع انجام دادن، البته با نیم نگاهی به وضعیت خود انتخابات این مسائل رو پیش بردن که مشارکت چنین بوده، وضعیت چنان بوده، حالا در کنارش تو محور کرونا و اقتصاد رو هم مرتب به صورت خمیرمایه و بینا به این شروع میتونن به در واقع مطرح کردن. اما روز خود مراسم تنفیذ که دیروز بود و رخ دادی که حاصل شد، اینها گشتن و سعی کردن تمام الفاظ، عبارات و مسائلی که میتونه به نوعی در ذهن مخاطب سبت منفی بشه اونها رو در واقع مطرح کنن، هم در اظهاراتی که خود آقای رئیس جمهور و آقای رئیسی در واقع داشتند، هم در واقع راجع به فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتند، هم راجع به واکنش های داخل خود مراسم نسبت به وضعیت، موضوعاتی که مصاحبه هایی که در واقع پخش شده بود، سعی کردن یک پکی از اینها درست کنن که نهایتا جامعه رو به این نقطه برسونن، امید به تغییر نداشته باشید، امید به اصلاح نداشته باشید، این صرفا یک برنامه یک مراسم فرمایشی است که هر دو سال یه بار، چهار سال یه بار بالاخره تو ایران داره اتفاق میفته. بنابراین سعی کردن این پیام رو به مخاطب منتقل کنن که منتظر یک امید جدی در این حوزه نباشید. و روز بعد از مراسم تندیس که امروز باشه آمدم روی دو محور بسیار جدی کار کردم. محور اول سعی کردم تمام آن چیزی که خود رسانه‌های بیگانه تحت عنوان نقاط قوت بعضی هدفشون در می‌رفت مطرح می‌کردن و تمرکزی که روی خود نقاط ضعف به صورت جدی و متمرکز داشتن یه جور آمیختگی مفهومی و کارکردی در واقع ایجاد بکنن بین چی؟ بین عملکرد دولت سابق و برنامه‌های دولت فعلی برای آینده. و محور دوم بودن به سمت در واقع ایجاد نوعی فروبستگی، همون بخش همیشگی که مطرح میکردن، یک در شدن حاکمیت و از این حرفهای در واقع تبلیغاتی که عمدتاً بیان میکردن. در نهایت رسانه‌های بیگانه یه مقدار ناراحتند از این تغییرات و یه مقدار از این به بعد مخاطبین ما باید منتظر باشند که دوز موضوعات منفی در ایران لااقل تا زمانی که کابینه معرفی بشود حداقل 100 برابر بشه توسط رسانه‌های بیگانه. پس نبینید این فضایی که اینها در حد فاصل تنفیذ تا تحلیف و البته از تحلیف تا اواسط هفته آینده روش متمرکز خواهند بود.
بله، ما در حد یک دقیقه فرصت داریم، حالا اگر نکته‌ای هست درباره مراسم تحلیف و حضور هیئت‌های خارجی و اینها، اگر نکته‌ای هست واکنش‌های در رسانه‌ها بوده صحبت‌های شما رو بشه.
خیلی سعی کردن که این رو یک مسئله حداقلی نشون بدن، اما نکته جالب اینجا بود که رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا بالاخره مسئول سیاست اقدام خارجیش رو اعلام کرد که بالاخره در این مراسم شرکت کنه.
بله.
اما رژیم صهیونیستی خیلی واکنش منفی نشون داد و حتی این تعداد، چون عدد هم عدد بالایی است از سران کشورها و هیئت‌هایی که دارن شرکت میکنن، به شدت شاکی شدن و علت هم اینه آقای عسکری.
بله.
فضای عمومی جامعه الان از دست رسانه‌های بیگانه به لحاظ تاثیرگذاری خارج شده.
درسته.
لااقل در حد فاصل این دو مراسمی که داره برگزار میشه.
بله، خیلی متشکر از توضیحات ارزشمند از اتحالی جناب دکتر داودی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر
باشه. سلامت باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. از شنونده رصد واکنش های رسانه های بیگانه در خصوص مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری رو به اتفاق هم شنیدیم. آقای دکتر علیرضا داودی کارشناس حوزه رسانه در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، به ثانیه های پایینی برنامه رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. روایت مکتوب برنامه رو میتونید از برنامه رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir دریافت بفرمایید. خواهش میکنم با توجه به شدت همگیری کرونا و در واقع آمار ابتلا و فوتی های این ویروس، بیش از پیش دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید. عصر خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه هر باشید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره و اما در این فرصت شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع نگاه فرهنگی به مقوله جمعیت.